بسم الله الرحمن الرحیم. عرض شود که در این فراز از آیات یه سلسله دستورالعمل اومده که علامه به نام دستورالعمل چهارگانه ازش اسپردن. می‌فرماید که سار او الی مغفرت من رب بکن و جنت ارض و هست سماوات و الارض. علامه فرموده که قد قورنا فی القرآن الکریم المغفرت و بالجنه فی قالب الموارد. در قالب موارد در قرآن کریم بهشت و مغفرت با هم دیگه قرین شدن. اینجا که فرموده سار او الا مغفرت من رب بکن و جنت و لیس الا لان الجنت دار و طهارت. دلیلش اینه که بهشت خانه طهارته. لا یدخل فیها قذارات المعاصی و الذنوب و ادرانا. درن یعنی چرک. چرک و ناپاکی معاصی و ذنوب در بهشت نمیتونه داخل بشه. به همین خاطر انسان در طی مراحل زندگیش توسط خدای تعالی با سختی ها و نداری ها و بیماری ها و بعدش اگر پاک نشه با فشار مرگ و قبر و عذابهای برزخ، اگه باز پاک نشد با فشارهای سختی که در طی مراحل قیامت بهش وارد میشه تا مرحله ورود به بهشت پاکسازی میشه. ولا من تغذر بها الا بعد المغفرت والازاله. کسی که آلوده به این آلودگی هاست جز راهی جز مغفرت و پاک شدن از این آلودگی ها نداره و الا ورود به بهش ممکن نیست. این دلیل اینه که غالبا در قرآن کریم مغفرت و جنت با هم همراه شده. بعد فشار قبل مال هر کسیه که انقطاع پیدا نکرده باشه. هر کسی که انقطاع پیدا کرده باشه دیگه فشار قبل نداره. انقطاع از همه چی. الهی حبلی کمال الانقطاع الک. کمال انقطاع میخوام حتی از خود انقطاع بعد منقطع شده باشه. اگه کسی انقطاع حاصل کرده باشه متوجه انقطاع خودش باشه این هنوز کمال انقطاع نداره. باید کمال انقطاع حاصل کنه. در خدا گم شو کمال این است و بس. گم شدن گم کن وصال این است و بس. اون که کمال انقطاع داره حتی از انقطاع خودش بیخبره. همینطوره، هر چقدر که انقطاع کمتری داشته باشه فشار قبرش زیادتر. خیلی مسئله ساده ایه. الان اگه که مثلا فرض کنیم مثلا کتاب عرض شود که تفسیر المیزان بشه 100 میلیون تومان، اون که اصلا هیچ علاقه به خریدن یا فروختن تفسیر المیزان نداره براش فرق نمی کنه. من که میخوام مثلا برم یه دوره بخرم علاقه دارم به این کتاب ناراحت و نگران میشه. هر چی الان مثال بزنم انقدر روابط با هم پیچیده است یه جای گیر میکنه. مثلا اگه دلار بشه یه تومن کی ناراحت میشه؟ اونی که دلار داره. اون که نداره که مشکلی نداره که. اون که به دلار علاقه ای نداره نداره است. اون که داره ناراحت میشه که ارزش پولش کاهش پیدا کرده. انقطاع یعنی قطع علاقه قلبی. البته انقطاع هیچ قطع علاقه قلبی انقطاع هیچ ارتباطی به شفقت و دلسوزی و حب فرزند و اینا نداره ها. هر چقدر انسان کامل تر باشه عواطف انسانیش هم کامل تره. هر چقدر انسان کامل تر باشه عواطف انسانیش کامل تره. منتها انقطاع به این معنی است که تسلیم امر خداست. هر چی که اتفاق بیفته براش فرق نمی کن. خب بعد فرمود که جنت ارض و هست سماوات و الارض. مراد از ارض وسعت بهشته. من یه استعمال شایعه، نه اینکه ارزش به اندازه ارض آسمان و زمین مثلا هر چقدر این آسمان هم همینقدر، یعنی به وسعت آسمان و زمین یعنی نامحدود. که ان تعبیر کنایتون ان بلوغ ها فی سعت قایته ها. یعنی هر چقدر فکر کنی بزرگه. مثلا میخوام بگی یه خونه خیلی بزرگ خریدیم، یه دریا خونه است. یه دریا خونه است، نه اینکه توش دریاست یا به اندازه دریاست، کنایه از وسعتش. یعنی انقدر بزرگه که حد وهم بشر بهش نمیرسه. و بعد فرمود اعدت للمتقین که توطئه لذکر ما یزک. حالا این بهشتی که ارزش آسمان و زمینه برای کی آماده شده؟ برای متقین. متقین کیه؟ میفهمد این که فرمود اعدت للمتقین، این توطئه یعنی مقدمه، مقدمه است برای اینکه الان در آیات بعدی میخواد این متقین رو معرفی کنه. پس غرض آیات هو بیان الاوصاف التي ترتبط به حال المؤمنین فی المقام، بیان صفات مؤمنینه. خب این مؤمن کیه؟ میفرماید الذين ينفقون في السراء والضراء تا آخر آیه. السراء والضراء ما يسر الانسان و ما يسوءه اول یسر و الاسر، یعنی سختی و آسانی. کسی که در سختی و آسانی انفاق میکنه. ول کزم فل اصل، کزم هو شد و رأس القربت بعد ملعها فستویر للانسان ازم تلع حزنن و غضبن، استعاره شده در انسانی که پر خشم و غضبه. ول غیظ هیجان و طبع للانتقام، غیظ هم که همون عصبانیته که به معنای هیجان طبع برای انتقامه. به خلاف الغضب فهو ارادت الانتقام، این هیجان طبع برای انتقام، غضب اراده انتقامه. لذا در مورد خدای تعالی میگن غضب الله، نمیگن اقتازه، چون خدا اون حالت بهش دست نمیده. این تغییر حالت درونی میشه غیظ، بعد پیاده کردنش میشه غضب. خدا که تغییر حالت نداره که، خدا فقط نتیجه شو داره. لذا اگه کسی یک عملی رو انجام بده که خلاف فرمان خدا باشه و موجب غضب خدا بشه، خدا تغییر حالت نمیده، لذا غیظ پیدا نمیکنه. اما نتیجه اون حالت اینه که این فرد دچار ابتلاعات میشه، این میشه غضب. بعد فرمود والله یحب المحسنین، اشارتون الى انما ذکره من الاوصاف معرف لهم و انما هو معرف للمحسنین. اینا محسنین هن. محسن کیه؟ کسی که این صفاتی که گفته شده داره. این احسان در البته در مقابل ما دوتا احسان داریم، یک احسان فی جنب ناس، احسان فی جنب ناس همین هست که انفاق کنه در سرا و ذرا، کزم غیظ کنه. اما احسان فی جنب الله چیه؟ احسان فی جنب الله این آیه معرفشه و بشرا للمحسنین ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. این احسان فی جنب الله، کسی که بگه ربنا الله، ربنا الله که کلمه نیست که، ربنا الله یه حقیقته، نه اینکه کلمه ربنا الله، حقیقت به حقیقت بگه ربنا الله یعنی چی؟ یعنی مربی من خداست. مربی من خداست یعنی چی؟ یعنی اگر که من احتیاج به یک سلسله از حوائج دارم، تهیه کننده اون حوائج خداست، نه شغل، نه رفیق، نه حزب، نه روابط. و اگر من یه آثار مثبتی دارم، اون آثار مثبت ملک خداست نه من. این آدم از هر دو طرف راحت میشه. لذا لا خوف علیهم ولا هم یحزنون، اینو بگه و استقامت کنه. ثم استقاموا فلا خوف علیهم ولا هم، چرا خوف و حزن نداره؟ چون ربش خداست. ربش وقتی خداست دیگه نه خوف داره نه حزن، همه عالم زیر رو بشه، به من ربطی نداره، رب من خداست. چون اون کسی که قرار من اداره بکنه خداست، در همه جنبه ها، نه فقط در جنبه اقتصادی و مالی، در همه زمین ها رب من خداست. حالا عالم زیر رو بشه، اگر تیغ عالم به جنبت زجای نبرد رگی تا نخواهد خدا، همه عالم با من بد بشن بشن. قل لن یصیبنا الا ما کتب الله لنا هو مولانا و علی الله فلیتوکل المؤمنون. همه میخوان به من ضرر بزنن، بزنن. و این یمسسک الله بخیرن فلا کاشف له الا هو، و این یرد که این یمسسک الله بضرن فلا کاشف له الا هو، و این یرد که بخیرن فلا راد لفضله یصیب به من یشاء من عباده. این میشه ربنا الله. پس شرح ربنا الله بقیه آیات قرآنی که ولایت حق تعالی رو نسبت به بنده نشون میده، که میگه هو مولانا، این که لفظ نیست که، هو مولانا مثلا به هم دیگه میرسیم چطوری سیدونا مولانا علکی خالی بندی مولانا شیخونا مولانا، هو مولانا یعنی چی؟ یعنی ولی من خداست، یعنی من تحت سرپرستی حق تعالی هستم، احدی نسبت به من اختیار و تکلیف و وظیفه‌ای نداره، من گوش به فرمان کسی جز اون نیستم. این میشه هو مولانا. اگه کسی اینطوری شد، نتیجهش اینه که فلا خوف علیهم ولا هم یحزنون، نه غم گذشته رو داره نه ترس آینده. بعد میفرماید که الذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا و ان الله لمع المحسنين. الذين جاهدوا فينا یعنی چی؟ فان هذا الجهاد هو بذل الجهد، اینکه هر چی در توان داره اجرا کنه. ولا یکون الا فيما يخالف هوى النفس مقتضى الطبع. جاهدوا فينا، نه جاهدوا في هوای نفسه، لازمه این جهاد اون جار مجروره است. جاهدو که همه دارن جاهدو میکنن، همه مردم دارن تلاش میکنن دیگه، که کسی هست که از تلاش خالی باشه؟ اون جار مجرورش مهمه، فینا مهمه، لذا باید فینا باشه نه فیه در راه خودش. به همین خاطر لازمه این بذل جهد مخالفت با هوا و مقتضای طبعه. خب طبع اقتضاش چیه؟ طبع اقتضاش اینه که میخواد شهوترانی کنه، طبع اقتضاش اینه که میخواد اعمال غضب کنه. شهوترانی به همه اقسامش ها، شهوت قدرت، شهوت مقام، شهوت پست، شهوت مال، شهوت یعنی میل. خب این از این طرف. ولا یکون الا اذا کان عندهم ایمان به امور یقتضی الجر علی مقتضا. تا انسان ایمان به یک سلسله از حقایق نداشته باشه که مطابق اون عمل کنه، که مخالفت با طبع و نفس نمی کنه که. و ثبات علیها مقاومتا به ازاء ما یحبه طبع الانسان و یشتهیه نفسه. انسان یه طبع و اشتهایی داره، از یه طرف طبع و اشتها به سمت یه سری امور اونو میکشه، از یه طرف اعتقاداتی داره که اینو منعش میکنه. و لازمه به حسب القول و الاعتقاد، لازمش به حسب قول حداقل اینه که بگه قائلین ربنا الله، رب من خداست. یعنی چی؟ یعنی خدا مربی منه. خب اگه من تحت سرپرستی این مربی هستم، باید ببینم این مربی برای من چه برنامه ریزی کرده. اگه مطابق برنامه ریزی اون عمل کردم، که خیلی کار سختیه، و استقامت کردم بر این عمل، من گفتم ربنا الله، اون وقت نتیجه چی میشه؟ لا خوف علیهم ولا هم یحزنون، نه غم گذشته رو داره نه ترس آینده رو، چون به حقیقت گفته ربنا الله. و به حسب العمل، به حسب قول باید بگه ربنا الله، به حسب عمل ان یقیمو هذا القول، اقامه کنه این ربنا الله. چجوری؟ بالجهاد فی عبادت الله فی ما بینهم و بین الله، آنچه که بین خودش و بین خداست با مجاهده انجام بده، این یک. و بالانفاق و حسن العشره فی ما بینهم و بین الناس، با مردم حسن زندگی داشته باشه، حسن رفتار داشته باشه. و تحصل مما ذکرنا ان الاحسان، خلاصه اینا معنی احسانه، چون آخر آیه فرمود ان الله لمع المحسنین. احسان چیه؟ اتیان الاعمال علی وجه الحسن. احسان یعنی انجام دادن عمل به بهترین وجه از جهت استقامت و ثبات بر اساس ایمان بالله. صفت بعدیشون اینه که الذین اذا فعلوا فاحشه او ظلموا انفسهم. اینا کسایی هستن که وقتی که یک عمل نادرست انجام میدن یا به خودشون ظلم میکنن، ذکر الله، خدا رو یاد میکنن، فاستغفروا لذنوبهم، استغفار میکنن، و من یغفر الذنوب الا الله ولم یصروا علی ما فعلوا، اصرار نمیکنن به کاری که انجام دادن. و هم یعلمون، کاری که انجام دادن میدونن غلطه، اصرار بر کار خودشون نمیکنن. علامه میفرماید که ملاک استغفار چیه؟ از این که فرمود ذکر الله، خب ملاحظه فرمایید، الذين اذا فعلوا فاحشه او ظلموا انفسهم ذکر الله فاستغفروا، ذکر الله فاستغفروا. میفرماید از این که گفت ذکر الله، معلوم میشه که ان الملاک فی الاستغفار ان یدعو الیه ذکر الله تعالی، یاد خداست که نتیجهش استغفاره. دونم مجرد تلفظ بالاعتیاد، نه اینکه عادت کرده باشه لفظی بگه استغفر الله، غینش هم بکشه که قلقله یه گلوشه نیست رو میدرشه استغفر الله، این که استغفار نیست که. یاد خداست که پشت سر خودش استغفار میاره. یعنی چی؟ یعنی من در دستگاه یک خدایی که همه عالم در پنجه قدرت اونه، همه روابط اون تنظیم میکنه، همه نتایج اعمال به دست اونه، یه عملی رو خلاف قاعده انجام دادم، حالا یاد یک چنین خدایی افتادم که همه روابط به دست اوست، اینجا میگم خدایا من یه قدم کج رفتم، اگه من یه قدم کج برم تمام عالم کج میشه و آثار سوءش به خودم برمیگرده، تو آثار عمل منو خنثی کن. این میشه استغفرالله. استغفرالله یعنی که الان من این کار رو انجام دادم، کی میخواد این جلو این کار رو بگیره؟ من یه خواب خیلی لطیفی دیدم، نمیتونم الان شرح بدم، خیلی عجیب بود، خودم میفهمم خیلی عجیبه، شاید تعریف کنم شما متوجه عجیب بودنش نشید. خواب دیدم یه خطایی انجام دادم دیگه تموم شده رفته، حالا یادم نیست اصلا چی بود اون خطا، یه خطایی انجام دادم که کار دیگه تموم شده بود رفته بود، هیچ راهی هم برای بازگشت نبود، هیچ کاری نمیشد کرد. بعد دستم به سمت آسمان دراز کردم گفتم خدای تو میتونی آثارشو خونسا، گرچه محاله، محاله، تو میتونی آثارشو خونسا کنی. انگار یه ندایی تو خواب بهم گفت که یه لحظه دیگه کارتو حل میکنی. یه لحظه دیگه از خواب بیدار شدم دیدم همش خواب بوده. پیام داره این خواب، پیامش اینه که ما قازوراتو میکنیم جواهرات، قازورات و آلودگی ها رو میکنیم جواهرات. لذا من یه خطایی کردم، این خطای من آثارش تموم شد، افتاده روی کارخانه تولید، مثل این که الان سم خوردم. حالا که من سم خوردم دیگه چیکار میتونم بکنم؟ الان در این لحظه در وسط یک بیابان که هیچ دسترسی نه به دارو هست نه به پزشک هست، سم خوردم، یه قارچ سم میخوردم، بعد که خوردم فهمیدم این سم کشنده است. اینجا آثار اینو کی میخواد خونسا کنه؟ به غیر از اونی که به این اثر داده. اینجا میگم استغفرالله، استغفرالله یعنی خدایا تو آثار عمل منو خونسا کن. لذا میفرماید که ملاک استغفار ذکرالله، ذکرالله فاستغفروا، فای نتیجه است، چون ذکرالله فاستغفروا لذنوبه، و الا لغلغه زبان فقط بگو استغفرالله، مثل بقیه چیزا که لغلغه زبانه، مثل کربلا رفتنهای لغلغه، حج رفتنهای لغلغه، قدیر گرفتنهای لغلغه، عرفه گرفتنهای لغلغه، زیارت عاشورا خوندنهای لغلغه، همش لغلغه زبان، هیچ آثارم نداره. شوخی هم نداریم با هم دیگه، آثار داره. ما ها زیر و رو میشیم، الان شنبه عید قدیر تموم شد ما زیر و رو شدیم، تغییر کردیم، حالمون عوض شده. گدر عید قدیر یعنی بریم کف بزنیم، معنی عید قدیر، پیام قدیر اینه، پیام قدیر کف زدن، پیام قدیر اینه که امیرالمومنین دستش رو پیغمبر خدا برد بالا، این پیام قدیره، یعنی باید دست انسان‌های ارزشمند رو ببرید بالا. حالا اگه توی جامعه دست انسان‌های ارزشمند رو بردن بالا، اون جامعه پیام قدیر رو دریافت کرده، ولی 2000 ساعت هم کف بزنن و علی علی مولا بخونن پیام قدیر رو دریافت نکرده. این اعتقاد من، باشم محکم وایسادم. پیام محرم چیه؟ پیام محرم اینه، امام حسین داد زده گفته هل من ناصر ینصرنی، یکی از منو یاری کنه، من اومدم در کربلا همه هستیم رو دادم برای سعادت بشر. این پیام کربلاست دیگه، من همه هستیم رو دادم برای سعادت بشر. کسی هست یه ذره از منافعش بگذره برای سعادت بشر؟ کسی هست یه سر سوزن از منافعش بگذره، از آبروش، از مالش، از جانش؟ از مال میگذرن، از آبرو نمیگذرن. بعضی از مال و آبرو هم میگذارن، از جان نمیگذارن، آبروش هم حاضر بره جونش حفظ بشه. بعضی هم از نان هم نمیگذارن، بعضی از نون بربری هم نمیگذارن، حاضر نیست در راه خدای نون بربری بده. یکی از علما بود میگفت توی جلسه خیلی سالهای پیش همه جمع بودن مسئولین یه شهر، گفتم بیان یه ذره به خاطر اسلام از خودمون بگذاریم. یکیشون فکر کرد گفت من نمیتونم. گفتم این مرده، چون اینا هیچ کدومشون نمیتونن، این حداقل گفت. گفت من نمیتونم. ما واقعا پیام چی رو گرفتیم؟ پیام دعای کمیل رو گرفتیم، پیام زیارت عاشورا رو گرفتیم، پیام عزاداری رو گرفتیم، همه چیز رو قلب کردیم، هر چیزی رو بهمون دادن به عنوان یک غذایی که ما رو به سعادت میرسونه، برداشتیم از تبدیلش کردیم به یه چیز دیگه، زیرا روش کردیم، استفاده دیگه ازش کردیم، بهمون داستان چوپان دروغگو رو گفتن، بهمون داستان چوپان دروغگو رو گفتن که ما دروغ نگیم. بعد رفتیم تو این فکری که چوپانه کجا بود، حالا بالاخره آخرش چی شد، پول گوسفندا رو کی داد، چند تا گوسفند بود، کدوم ده بود. ولم یسر رو علاما فعلو، اصرار نمی کنن به فعل غلط خودشون و هم یعلمون، در حالی که می دونن به کار خودشون اصرار نمی کنن در حالی که می دونن آقا خطا کردی بگو اشتباه کردم. پیغمبر خدا فرموده النجات فی صدق، نجات در راستگوییه. انما قید به هل استغفار، استغفار مقید به این عبارت شد که اصرار به گناه نمی کنن، لانه یورث فی النفس هیئتن، چون اصرار بر گناه یه هیئتی در نفس ایجاد میکنه که لا ینفع معه ذکر و مقام رب، دیگه یاد خدا هم فایده نداره، یاد خدا دیگه فایده نداره. و هیل استهانت و معمر را، یاد خدا میفته ولی خجالت نمیکشه. و عدم المبالات به حدک حرماته، حرمتها را حدک میکنه اما ناراحت نمیشه. ول استکبار و علیه، گردنش کلوف میشه در گناه، دیگه راحت گناه میکنه این خیالش نیست. ولا تبقا معه عبودیتون، دیگه اینجا صفت عبودیت باقی نمیمونه چیزی ازش. ولا ینفع معه ذکرون، ذکر دیگه باقی نمیمونه، ذکر دیگه نافع نیست. ولی ذالکه به عینهی، به همین خاطر مقیدش کرده به وهم یعلمون. ولم یسر رو علاما فعلو وهم یعلمون، جمله حالیه است، در حالی که میدانن اصرار بر گناه نمی کنن. در حالی که میدانن، یه موقع انسان در اثر طغیان شهوات یه خطایی میکنه، بعد دوباره تکرارش میکنه، سه باره چهار باره ده باره، این اب نداره، اما یه موقع میدانه و خطا میکنه، نه اینکه میدانه این خطاست، همه میدونن خطاست، از دستشون در میره خلاف میکنه، اما یه موقع دیگه میگه ما همینیم که هستیم. حاضری قرینتون علا کون ظلم، این ظلمی که در صدر آیه گفت، این ظلمه، این اصرار بر گناهی که موجب خارشمردن امر خدا بشه. این علامتش یه علامت ساده هم داره، تا وقتی خودش رو شکسته حال میدونه از اون کاری که انجام داده، این هنوز اینجوری نشد، وقتی خطا رو مرتکب شد هیچ در درون خودش هم احساس ناراحتی نکرد، این معلومه که گرفتار این حالت شد، ملاک میزانش در درون خودش. اینایی که این صفاتو دارن، اولئک جزاؤهم مغفرتون، اینا جزاشون مغفرته. اول آیه فرمود مغفرت نتیجهش بهشته، اینا جزاشون مغفرته، مغفرت شامل حال اینا میشه. سار او الا مغفرت من ربکم، که اول آیه گفت اینه، و من ذالک یعلم. حالا آیه اول چی گفت؟ فرمود سار او، بشتابید به سوی مغفرت. حالا شما سوال میکنید چجوری بشتابیم به سوی مغفرت؟ میگه اینجوری، اینجوری که خدا رو یاد کنی، استغفار برای گناهانت بکنی، و اگر که کاری رو میدانی که خلاف دستور امر خداست، با علم به این کار اون رو انجام ندی. اگه این حالاتو داشتی، اون وقت اولئک جزاهم مغفرتون. لذا علامه میفرماید که این امری که در صدر آیه به مصارعه کرد، مقصود انفاق و کظم غیظ و عفو مردم و استغفاره. این صفات چهارگانه که اول بحث گفتیم، انفاق، کظم غیظ، بخشیدن مردم و استغفار. آخرش هم به عنوان این که انسانو متوجه نتایج این امور بکنه، میفرماید قد خلت من قبلکم سنن فسیرو، اقوام گذشته رو ببینید، از زندگی اونا درس بگیرید. آخرش هم فرمود هذا بیان للناس و هدن و موعظتون. یه روایتی اینجا هست، بحث بسیار عمیقی رو علامه در ذیل این روایت مطرح کرده، که انشالله من اگه دعا کنیم بتونم از عهده این بحث بر بیام. می‌فرماید که از پیغمبر خدا در این زمینه سوال کردن که این که میگن بهشت ارزش به اندازه ارز آسمان و زمینه یعنی چی؟ در جنت ارزو هست سماوات و الارض، از پیغمبر سوال شد که اذا کانت الجنت و ارزو هست سماوات و الارض، اگه ارز بهشت به اندازه ارز آسمان ها و زمینه، فعینن عینت اکون و نار، پس جهنم کجاست؟ یعنی اگه بهشت بی نهایته، دیگه جایی واسه جهنم باقی نمیمونه، بالاخره بعد یه جایی بهشت تموم بشه، اونجا جهنم شروع بشه دیگه. اگه بهشت نهایت نداره، پس جهنم کجاست؟ فقال، حضرت فرمود سبحان الله اذا جاء اللیل فاذا جاء النهار فاین اللیل، حضرت فرمود که وقتی روز میاد شب کجاست؟ روز وقتی میاد شب کجا میره؟ شب وقتی میاد روز کجا میره؟ علامه یک توضیح زیر این روایت بیان میکنن، یعنی یه شرحی که عرض شد که راجب این عبارت پیغمبر خدا دادن، اون توضیح رو رد میکنن که حالا من دیگه اونو برای اطاله وقت نمیگم. میفرماین که این روایت یه معنای ویژه‌ای داره، این فرمایش پیغمبر خدا. فرمایش معنیش چیه؟ میفرماید توضیحش اینه که نظام آخرت با نظام دنیا متفاوت. یعنی چی؟ ان الاخره به نعیمه ها. این تیکه که الان داریم میخونیم یکی از کلیدهای باز شدن قفل حقایق قیامت. یعنی اگه این مطلب خوب جا بیفته، یک کلیده برای فهم این که حقیقت بهشت و جهنم چیه. میفرماید که ان الاخره به نعیمه ها و جهیمه ها، آخرت با نعمت ها و عذاب هاش، و ان کانت مشابهتن لدنیا و لذائذها و آلاما، اگرچه مشابه دنیا و لذت ها و سختی های دنیاست، از یه جهت مشابه. و کذالک الانسان الحال فیها، انسانی هم که اونجا زندگی میکنه، و ان کان هو الانسان الذی فی الدنیا بعینه، عیناً همین انسان دنیاست. علاما هو مقتضا ظواهر الکتاب و سنت، کتاب و سنت اینو میگه. غیر ان النظام الحاکم فی الاخره غیر النظام الحاکم فی الدنیا، نظامی که بر آخرت حاکمه و نظامی که بر دنیا حاکمه از یه جهت فرق میکنه. فانما الاخره دار و ابدیت و بقا، اولا آخرت دار ابدیت و بقا، یعنی آخرت پایان نداره. و دنیا دار و زوال و فنا، اینجا دار زوال و فناست. ولی ذالکه کان الانسان یعکل و یشرب و ینکه و یتمتع فی الجنه، انسان در بهشت همه لذت های اکل و شرب و نکاح و تمتع و داره. فلا یعرضه ما یعرضه هذه الافعال فی الدنیا، اما عوارض دنیا رو نداره. خب خوردن لذت داره اما هزاران عوارض داره. خوردن قبل از خودش و بعد از خودش عوارض داره. قبل عوارضش چیه؟ تا این غذا سر سفره حاضر بشه چقدر عوارض داره؟ چقدر باید کار کنی؟ پول دراری، بعد خرید کنی، بعد اون مواد غذایی رو آماده کنی، بعد غذا رو خلاصه بچینی. حالا یه لحظه لذتش مال کجاست؟ مال اون لحظه که غذا توی دهانه. اون موقعی که دیگه میره پایین که دیگه لذت نداره، از گلو داره میره پایین دیگه لذت نمیبره، فقط این لحظه که تو دهنه لذت میبره، اونم تا وقتی که گرسنه است. گرسنگی هم که تموم شد دیگه از این غذا لذت نمیبره. آدم سیر بهترین غذای دنیا رو هم بذاره جلوش لذت نمیبره. این تا وقتی میره پایین. خب بعد از اون تازه عوارض شروع میشه. حالا اگه این غذا مسموم باشه، اگه به طبع انسان سازگار نباشه، با بیماری انسان هماهنگی نداشته باشه، و قص الهازا، این دو طرفش. از همه بدتر این که فقط شما یه لحظه داری لذت میبری. لذت با همه این محفوفاتی که دو طرفش هست فقط یه لحظه است، در تمام ایام نیست. اونم به شرط سلامتی، به شرط جوانی. پیر که میشه دیگه از غذا خوردن هم لذت نمیبره. حالا با توجه به این، اینا یه نمونه از معارضات دنیا بود. بقیه‌اش هم همینه. ازدواجش هم همینه، بچه دار شدنش هم همینه، لذت‌های علمی هم همینه، و قص الاعضا، همه لذایزی که دنیا اسمش لذت. و کذالک الانسانو یحترق به نار الجحیم، از اون طرف انسان با آتش جهنم سوزانده میشه. و یغاسی الالام و المصائب فی معکلهی و مشربهی و مسکنه، در خوراک و نوشیدنی و مسکن و همنشینانش گرفتاریایی داره که همه میدانن و در آیات خوندن. اما ولا یترع علیه ما یترع علیه معها و هو فی الدنیا، اما عوارض دنیا رو نداره. اینجا اگه توی دنیا بسوزه، سوختن و درد سوختن یه لحظه است، بعد میمیره، تموم میشه. تیکه تیکش هم بکنن تا وقتی زنده است داره زجر میکشه، وقتی مرد دیگه زجر نداره. اما و یا عمر الابد، در قیامت اینطوری نیست. هر چی که داره میسوزه میسوزه. همنشین بعد، خب امید به این داره که از این همنشین بعد خلاص بشه، اما در قیامت دیگه امیدی نداره. یعنی اگه این همنشین شیاطین همنشینش هستن، تا خدا خدایی میکنه اینا هم نشینش است، هیچ راه نجاتی نداره. بلا یا اثر فیه ذالک کهولتن او شیبن او حرما، پیری و جوانی و کهولت سن هیچ کدوم تأثیری در این عذاب هایی که میکشه یا نعمت ها نداره. ولیس الا ان العوارض و توارع المذکور، چون اون عوارض و تواری از لوازم نظام دنیویه، دون مطلق نظام الاعم منه و نظام الاخروی. چرا؟ کلیدش اینجاست، چون که از دنیا دار و تزاهمه و تمانو، دنیا دار تزاهمه و تمانوه، اما آخرت دار تزاهم و تمانو نیست. یعنی چی؟ یعنی در دنیا این شیء یه مکانی رو اشغال میکنه، این شیء هم یه مکان دیگر رو اشغال میکنه. اگه شما یه مکانی داشته باشی فقط به اندازه این و اینو توی اون مکان جا بدی، دیگه این اونجا جا نمیشه. اگه شما توی کیف دستتون 4 تا کتاب جا میشه، دیگه 5 تا کتاب جا نمیشه. اون کتاب پنجمیه با اون 4 تا کتاب تزاهم داره، این مانع اون میشه. این دنیاست. لذا در دنیا خوشی‌ها و غم‌ها، خود خوشی‌ها با خوشی‌ها، غم‌ها با غم‌ها و صفات و عوارض مختلف با هم تزاهم داره. یعنی ممکن است یه غمی با یه شادی برطرف بشه، یه شادی با یه غمی برطرف بشه. در دنیا غم هست، دنیا رو داری میگی، دنیا داره تزاهمه و تمانوع اشیا با هم دیگه برخورد میکنن، در هم دیگه اثر ایجاد میکنن. و مما یدل علیه الذی نجده فی ظرف مشاهدت نامن الحوادث الواقعه، دلیلش همین مشاهدات خود ماست که یقیب و انا اذا شاهدنا غیره، وقتی یه حادثه جدید رو مشاهده میکنیم حادثه قبلی یادمون میره، مثل حوادث امروز و حوادث دیروز، مثل شب و روز. وقتی شب میاد روز رو کنار میزنه، روز میاد شب رو کنار میزنه. در دنیا شب و روز همدیگر رو کنار میزنن. و اما الله سبحانه فلا یقیب عنه هذا الذی نشاهده اولا و یقیب عنه ثانیا. اگر ما الان داریم روز رو مشاهده میکنیم، دیگه نمیتونیم شب رو مشاهده کنیم. چرا؟ چون روز مانع حضور شبه، شب هم مانع حضور روزه، اینا مانع همه. اما اگه یک کسی از فضا داره مشاهده میکنه، شما بفرما تعریف روز چیه؟ تعریف شب چیه؟ شب اصلا چیه؟ شما این دایره کره زمین رو که تصور میکنی، اگه این کره زمینه، این خورشید که داره میتابه به کره زمین، اینجا روزه، این مخروط تاریکی که این پشت سایه خود کره زمینه، این شبه. این شب رو شما یا شب رو مشاهده میکنی یا روز رو، چون شما در فضای واقع شدی که نمیتونی در این که روز رو میبینی شب رو ببینی. اما اگه کسی از فضا مشاهده بکنه چی؟ اگه کسی از فضا به کره زمین تماشا بکنه، این طرف کره زمین میبینه که شب، این طرف کره زمین روزه. پس برای کسی که در فضا زندگی میکنه شب و روز یکیه، این داره هم شب رو مشاهده میکنه هم روز رو. برای ما چون دنیا داره تزاهمه، معلوم نمیشه که این آدم عاقبتش چیه، تا ثانیه ها، دقیقه ها، ساعت ها، روز ها، هفته ها و سال های عمر نگذره، ما نمیفهمیم آدم چه کار است. لذا ما الان نشستیم در یه نقطه از تاریخ، تاریخ همه گذشتگان برای ما روشنه، میگیم شهید اول، شهید ثانی، رضوان الله تعالی علیهم، پیغمبر خدا چنین و چنان بود، امام حسین اینطوری بود، یزید هم داستان زندگیش اینطوری بود، اشغل اشقیا یزید بود، اسعد و سعدا امام حسین بود. اما ما نمیتونیم نسبت به انسانهایی که فعلا در کره زمین زندگی میکنن، فضلا از انسانهای آینده چی نمیتونیم بگیم. ما نمیتونیم بگیم کی سعیده کی شقی، چون ما در دار تزاهم داریم زندگی میکنیم. اما اگر یک کسی هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن بود، خارج از این دار تزاهم بود چی؟ حالا یه نقطه ای از این عالم هست که اونجا دار تزاهم نیست، اون آخرته. میفرماید که آنچه که ما میابیم مزاحم با اون چی بود که قبلا یافته بودیم. فاللیل و النهار، پس شب و روز. و کزل حوادث المقارنه لهما، حوادثی که قرین شب و روز هستن. متزاحمات و متمانعات، به حسب نظام ماده که این عالم بر اون استواره و نظام حرکت که این عالم بر اون استواره، اینا با همدیگه مزاحمت دارن. و هیه به اینها لا تتزاهم و لا تتمانه و به حسب نظام الاخره، ولی در نظام آخرت هیچ تزاحم و تمانعی نیست. و یستفاد و ذالک من قوله تعالی، این مطلب از این آیه استخراج میشه که الم تر الی ربک کیف مد الظل ولو شاء لجعله ساکنا ثم جعلنا الشمس علیه دلیلا ثم قبضناه الینا قبضا یسیرا. و اذا امکن ذلک فی مثل اللیل و النهار، وقتی یه چنین چیزی در مانند شب و روز ممکن بود، شب و روزی که با هم مزاحمن، هما متزاحمانه، جازف السماوات و الارض، در آسمان و زمین هم ممکنه. و تسع و مع ذلک شیئا آخر، که یک حقیقتی به اندازه آسمان و زمین باشه و هیچ منافاتی با یک حقیقت دیگه که اونم به اندازه آسمان و زمین نداشته باشه. چون اصلا اونجا بحث مکان نیست که با هم مزاحمت داشته باشن. اونجا نه مکان هست نه زمان هست، مثلا چیزی با چیزی مزاحم نیست، نه ماده هست نه قوه هست نه حرکت هست، هیچ کدوم از این امور دنیا نیست. اجازه بدین تا آخر برم بعد سوال کنم. هیچ حرکتی نیست در آخرت، هیچ حرکتی به معنی تبدیل شدن قوه به فعل نیست، چون قوه ای نیست که به فعل تبدیل بشه، هر کی اونجا هر چی از هست. لذا میفرماید که و تسع و معزالی که شیعن آخر مثل جنت و نار، لکن لا به حسب نظام حاضر دار، نه به حسب نظام این دنیا، بلکه به حسب نظام آخرت. و برای این امور نظایری در روایات هست. مثل چی؟ مثل این که میگه قبر روزتون من ریاض الجنه و حفرتون من حفر النار. قبر یک روزه از ریاض جنته، باقی از باقهای بهشته. چطور قبر باقی از باقهای بهشته؟ شما این قبر فشرده، مخصوصا قبرای الان، قدیما با زمین رو میکنن، الان با بولدوزر میکنن، با عرض شد که قالب بندی میکنن دیگه، هیچ جای نفس کشیدن هم زیر نیست. قشنگ تنظیم میکنن سانت به سانت، چون هر یه سانتش کلی ارزش داره، تقسیم بندی میکنن قبرها رو. اونجا چطور اونجا روزتون من ریاض الجنه است یا حفرتون من حفر النار؟ ولی روایت داره به سرای میگه قبر باقی از باقهای بهشته، قبر گودالی از گودالهای جهنمه. کجا این قبر الان گودال جهنم؟ شما برین بیزرا رو سنگ قبرها دست بزنین، نه سرد نگه، نوزی پر آتیش باشه، حداقل باید این سنگ رو گرم بشه دیگه. یا ما ورده، وارد شده که ان المؤمن یوسع له فی قبره مد بصره. مؤمن مد بصر میدونی چیه؟ مد بصر تو تهران که نمیشه فهمید، چون مد بصر تو تهرانی دیوار روبرویه، مد بصر تو شمال میشه فهمید، یا تو خوزستان میشه یا توی سیستان میشه فهمید. شما توی شمال، حالا شمال همه تجربه کردن، توی شمال وقتی کنار دریا میستین، آخرین چشمتون کجا رو میبینه؟ آخرین نقطه‌ای که چشم شما میبینه اون نقطه‌ای که آسمان با دریا تلاقی کرده، اونش میگن افق. به اون تو عربی میگن مد بصر، فارسیش اینه که تا چشم کار میکنه. تو روایات اومده که قبر مؤمن تا چشم کار میکنه وسیع میشه. آیا این قبر تا چشم کار میکنه وسیع میشه؟ خب این که همش یه متر مربعه، این که تا چشم کار میکنه که وسعت پیدا نمیکنه. حالا اگه دوتا مؤمن رو کنار هم دیگه بذارن، اینم قبرش تا چشم کار میکنه وسیع میشه، اون یکی هم تا چشم کار میکنه وسیع میشه. نمیشه که. این دیوار رو اگه هول بدیم خونه همسایه یه متر کوچیک میشه، اون اگه هول بده این طرف خونه ما یه متر کوچیک میشه. نمیشه که این مد بصر. پس معلومه که این امر قابل جمعه. فعلا هازا، بر این اساس باید قول پیغمبر خدا رو حمل کرد که فرمود اذا جاء النهار فعین اللیل لظهور ان لو کان المراد ان الله سبحانه لا یجهل اللیل اذا علم بالنهار. این داره اون یکی قول رو رد میکنه. لم یرتبط به سؤال کذا لو کان المراد ان اللیل یبقا فی الخارج مع مجیء النهار اعتر از علیه السائل، اینم اون رو رد میکنه. حالا من یک توضیح کنار این اضافه کنم. ملاحظه بفرمایید، ببین نظام آخرت با نظام دنیا فرق میکنه، فرق میکنه، ولی اگر کسی عمیق بشه میبینه که حتی این فرق هم نداره. چرا؟ چون اگه کسی به همین دنیا با چشم آخرت نگاه کنه تزاحم نمیبینه. چطوری؟ اینطوری، دو نفر الان کنار هم دیگه نشستن، یه نفر فرزندشو از دست داده، یه نفر خدای بچه بهش داده، اینا الان چه حالی دارن؟ یک کسی در درونش باغ و بهشت و روح و ریحان و نقل و شربت و شیرینی و موسیقی و تار و ستار و تنبور و اینا روشنه، یک کسی هم در درونش آتیش و زقوم و فوران، و نه آتیش این به این میرسه نه خنکی این به این سرایت میکنه. در این حال این که انه داره آسمان رو سیر میکنه، این یکی که انه داره همه بدبختی عالم رو سرش سرازیر میشه. این یه مثال. یه مثال دیگه، مگه شما نمیگی قبر تا چش کار میکنه، آتش تا چش کار میکنه، روح ریحانه؟ خب امام رضا کنار هارونه، اگه شما به قبر هارون نگاه کنید تا چش کار میکنه آتشه، به قبر امام رضا که نگاه میکنید تا چش کار میکنه باغ و بهشت و روح و ریحان و نورانیت، از این بر نگاه میکنید عمق جهنم ظلمانی و تاریکه، از این بر هرچی نگاه میکنید روح و ریحان. یه مثال دیگه، آدم تو دنیا کوره یا بیناست؟ هم کور هم بینا داریم؟ ما هم کور هم بینا که نداریم، یا کوره یا بیناست دیگه. آدم یا چشش سالم یا ناسالم، یا میبینه یا نمیبینه دیگه، حد وسط این دوتا رو که نداریم که. پس انسان یا بیناست یا کوره. میگه کسی که میمیره، من اعرض عن ذکری فان له معیشتا زنکا و نحشره یوم القیامت اعما. کسی که میمیره در قیامت کور محشور میشه، درسته؟ یا آیه دیگه میگه که کسی که میمیره اگه ظالم لنفس باشه بهش میگن کشفنا عنک غطاءک فبصرک الیوم هدی، امروز پرده رو از مقابل چشمت برداشتیم، چشم تیزبین شده. بالاخره کدومه، چشمش تیزبین شده یا کور محشور شده؟ توی آخرت کور بینا هر دو ممکنه، یعنی میشود که انسان هم کور باشه هم بینا به دلیل این دوتا آیه. این آیه در مورد انسان، این دوتا آیه در مورد انسانهایی که از یاد خدا غافلن. یه جا میگه شما کور محشور میشه، یه جا میگه تازه چشش تیزبین میشه. میگه این چه اوضاعیه؟ بهش میگن چشت باز شده، تازه تیزبین شده، داری میفهمی چه اوضاعیه. حالا شما ملاحظه بفرمایید، در دنیا نمیشه آدم کور و بینا باشه، در آخرت میشه، ولی اگه عمقشو بشکافی تو دنیا هم میشه. چطوری؟ یه کسی رو میبینی که همه روابط دنیا رو میشناسه، میدونه که چجوری باید کلا سر مثلا قوه قضاییه بذاره، چجوری کلا سر گمرک بذاره، چجوری کلا سر بانک بذاره، چجوری کلا سر مردم بذاره، چجوری کلا سر این شرکت‌های خارجی بذاره. مثلا ایرانی‌ها که زبردستن. خب این آدم که اینقدر مخش کار میکنه، الان این بیناست دیگه، نسبت به این امر یعنی شارلاتان بازی بیناست، اما نسبت به سعادت خودش نابیناست، نمیفهمه که با این کار داره سعادت خودش رو خدشه‌دار میکنه. خب این کور بیناست، به یه جنبه کوره به یه جنبه بیناست، چون قیامت روز ظهور حقایقه، این امر در قیامت ظهور میکنه، لذا در یه جنبه کوره در یه جنبه بیناست، این همین دنیا. پس اگه به عمق مطلب نگاه بکنیم میبینی اینا قیامت باطن دنیاست، لذا در قیامت ممکنه که یک بهشتی باشه که عرض و هست سماوات و الارض باشه و یه جهنمی باشه که وقتی شما یه سنگ از لبه این جهنم به پایین پرتاب میکنی 70 سال بعد این سنگ به عمق جهنم برسه. تازه حالا اون هم گشته در جای خودش یه تعبیر و یه تفسیر ویژه خودشو داره. اینا رو وقتی همه رو کنار هم دیگه میذاره حقیقت امر آخرت رو متوجه میشه، اینه که در آخرت جمع بین این مطالب همه ممکن. اگه بناباشه یک کسی در آخرت کور باشه، عذابها رو چجوری میبینه؟ احوال قیامت خود چشم یکی از عذابهای سخت دیدنه، پس این باید چشم داشته باشه. اما چطوری کوره؟ کوره از رحمت خدا، بیناس چشمش به روی عذاب، اینجوری همون حالی که در دنیا داشت. اصلا کلمه بدن به کار نرفته بود، گفت انسان همین انسانه، ان کان هو الانسان الذی فی الدنیا به عینه، انسانی که تو آخرته همین انسانی که توی دنیا است. نه این انسان ها مکان لازم ندارن، بدنشون مکان لازم داره. این بدن جسمانی نیست، این بدن مادی نیست، اینه که میندازه تو خاک میره، با این که نمیره، ماده دنیا خاک دنیا رو که اونجا نداره، که اونجا بدن ویژه خودشو داره. روحه که عذاب می‌بینه، هم روح می‌بینه هم جسم. هم عذابهای جسمانی هست هم عذابهای روحانی هست.
خب اگه همین بدن نباشه همین بدن باید عذاب کاری
همین بدن ما تا پوست میندازه همین بدن پوست میندازه پوست مادیشو میندازه پوست برزخی تنش میکنه. یعنی دیگه این موادی که تو آزمایشگاه شما میگید مثلا اینقدر بدن آبه، آبم H2Oه، اینو نداره. اینقدرش کربنه، اینو نداره. آهن و روی و مس و اینا رو نداره. اینا مال زمینه. اینا رو که میندازین تو قبر. مگه این چیزایی که تو آزمایشگاه بهش میگن بدن، اینو مگه نمیندازه تو خاک؟ خب اینو که نمیبره با خودش. چه چیزی با خودش میره؟ همونطوری که انسان داره یک روحه، خود جسم انسان هم داره یک حرکت تکاملیه. در هنگامی که انسان به مرگ میرسه، جسم انسان هم مثل روح انسان متحول میشه به حرکت جوهری. لذا جسم این پوست مادی خودشو به زمین میندازه، با پوسته برزخی خودش در برزخ حضور پیدا میکنه. اینه که انسان در برزخ جسم داره ولی ماده نداره. اونایی که میگن معاد جسمانیه منظورشون اینه. منظورشون از جسمانی بودن معاد مادی بودن معاد نیست. معاد مادی نیست، جسمانیه. تمام شبهه‌هایی هم که وارد کردن با این بیان همش منتفی میشه که حالا اگه مثلا این بدنش توی قبر بپوسه، بعد این مثلا بره تو شاخه این درختی که پای قبر کاشتن، حالا این آدم هم یه آدم مؤمن باشه و همون ماده زمینی که سابق در بدن اون انسان بود و الان یه آدم کافر بخوره، بعد این کافر هم بمیره بدنش خاک بشه، حالا این خاک در تطور خودش یه زمانی تو بدن مؤمن بوده، یه زمانی تو بدن کافر بوده، حالا در قیامت بدنها میخواد شکل بگیره، این خاک تو بدن کدومی که از این دوتا میره؟ اصلا این خاک دیگه تو اونجا موضوعیت نداره، خاکی اصلا در کار نیست.
خب بعد دیگه چرا بهش میگن جسمانی؟
جسم همینه، آخر روح و جسم دوتا، هم جسم هم روح ترکیبی از دوتا چیزه. جسم برزخیه، چطوری بگن روحانی؟ منتها جسم تحول یافته به حرکت جوهری. ببینین شما به من بفرمایید خاک با گوشت چقدر فرق داره؟ از لحاظ نزدیک بودن به افق حیات خاک با علف چقدر فرق داره؟ کدوم به افق حیات نزدیک ترن؟ علف با حیوان چه فرقی داره؟ حیوان به افق حیات چقدر نزدیک تر از علفه؟ حیوان با بدن انسان چه تفاوتی داره؟ الان چه چیزی داره حرکت میکنه؟ خاک. خاک داره حرکت میکنه، تحول پیدا میکنه، کمال پیدا میکنه. خاک کمال پیدا میکنه میشه علف، علف کمال پیدا میکنه میشه گوشت، گوشت کمال پیدا میکنه میشه بدن انسان. منتها در تمام این حرکت هایی که داره میکنه در روی سطح زمین، داره با خودش ماده زمینی رو حمل میکنه، اما در یک نقطه ماده زمینی رو رها میکنه. ماده زمینی رو وقتی رها کرد متحول میشه به حرکت جوهری. لذا در لحظه مرگ دو تا چیز تحول پیدا میکنه، یکی روح، یکی جسمه. پس جسم و روح از همدیگه جدا نمیشن. این بدن خاکی میفته تو این خاک، خاک میشه میره پی کارش. اما بدنی که انسان برای خودش تهیه کرده، بدنی که روح مسافر این بدنه، اون بدن با خودش به برزخ میبره. این عرایزی که ما گفتیم روایات هم تاییدش میکنن. این همه شما شنیدین بدن برزخی نشنیدین؟ بدن برزخی همینه دیگه. اون وقت آیاتی که به عذاب دلالت میکنه، بخشی از این آیات مربوط به عذابهای جسمانیه. گرچه حقیقت عذاب و حقیقت نعمت دور قرب و بود از حق تعالی است. بله اینا همه هست، سر انگشت رو جمع میکنه، منتها با چه ماده ای؟ سر انگشت رو با چه ماده ای جمع میکنه؟ با خاک زمین؟ اگه با خاک زمین جمع میکنه، این خاک قابلیت داره تا ابد بسوزه؟ مگه این جسم قابلیت داره تا ابد بسوزه و بعد زنده باشه؟ این که تا بسوزه تا بندازش تو جهنم بخار میشه که. اگر آتش جهنم اون آتشی که ازش تعریف میکنه، این جسم اصلا، این جسم مثلا اگه بندازی تو کوره های تهیه آهن، این جسم بخار میشه. عذاب جهنم قرب و بوده. باطن همه نکات، همه عذاب ها، باطن بهشت و جهنم قرب و بوده. بله؟ اونجا دیگه بالقوه نداره. این به معنی حرکت نیست. بله بله، این حرکت نیست معنیش. حرکت اینه که من یه قوه‌ای دارم، قوه به فعلیت تبدیل میشه. یعنی الان قوه شقی شدن دارم، قوه سعید شدن هم دارم. میتونم سعادتمند باشم، میتونم شقی باشم. در بهشت دیگه این قوه نیست. در بهشت کسی که سعید سعیده دیگه قوه شقاوت نداره. حرکتی در کار نیست. حرکت ببینید، بعد حرکت رو تعریف کنی. شما الان مطالب ذهنی با هم قاطی پاتیه. حرکت وقتی میگیم یعنی یه قوه‌ای داشته باشیم که اون قوه به فعلیت تبدیل بشه. در قیامت اصلا قوه در کار نیست. انسان هر چیزی که هست همونه، گرچه اون چیزی که هست ظهور و بروزهاش شدت و ضعف داره. یعنی چی؟ یعنی این انسان در اثر سعادتمند بودن برای خودش مایملک بی‌نهایتی رو فراهم کرده. هر روز بخشی از این مایملک رو بهش نشون میدن و این لذت بیشتری میبره. دائما ابتهاجش زیاد میشه، لذتش زیاد میشه، احساس سعادتش زیاد میشه، شادیش زیادتری پیدا میکنه. ولی تغییری دیگه این آدم نمیکنه. این آدم الان نمیتونه شقاوتمند بشه. این سعیده سعید، سعید شقی هم شقی. بله، ما مشکلمون تو واژه هاست. حرکت مثلا میگیم نیست، بریم مثلا تو بهش نمیتونه حرکت کنه، اینور بهش بره اونور بهش، اینطوری نیست. حرکت یعنی تبدیل قوه به فعل. این هم اسمش حرکت دیگه. در بهش فعال مایشاه، هر کاری دلش بخواد میکنه. متو هر کاری که دلش بخواد بکنه، مثلا دلش بخواد جهنمی بشه، نمیشه اصلا همچین چیزی. هر کاری که دلش بخواد بکنه در محدوده داشته هاش دیگه. این اصلا الان دیگه راه شقاوت بروش بسته شده، تغییر نمیتونه بکنه در بهشت. ولی آن چه خواهد دلت همان بینی. یعنی شمای بهشت، بهترین تعریفی که از بهشت میشه کرد، البته این به تعریفی که از بهشت میشه کرد از اون مرتبه عالی بهشت نیست. مرتبه عالی بهشتی که مؤمن داره در حال حاضر برای مؤمن قابل ادراک نیست. اونی که برای مؤمن قابل ادراکه فقط فعلا همینه که لهم ما یشاءون، هر چی بخوای اونجا در اختیار شماست. اونی که قابل ادراک نیست اینه، ولدینا مزید، این قابل ادراک نیست. اگه من هر چی دلم بخواد اونجا هست، هر چی بخوام هست. اون مزیده دیگه چیه؟ اون مزیده دیگه نمیدونی چیه، چون شما نمیدونی چیه. چون اگه بدونی میخوای دیگه، ولی نمیدونی. شما آنچه را که میدانی میخوایی، پس آنچه را که میدانی میخوایی اونجا هست. ولی یه مرتبه از بهشتی هست که میگه لدینا مزید. اون چیه؟ که یه مزیدی هم نزد ما هست. اون لدینا مزید دیگه ما به ازای عمل انسان نیست. حالا بهشت چیه؟ بهشت حالا ببینید، اگر عمق مطلب بخوای بشکافی، یه بار دیگه من عرض کردم غم ها از چیه. شما چند تا غم نام ببرین تو این دنیا؟ غم ها چی هست؟ مثلا انسان پدرش از دنیا میره، پس نداشتن پدر، نداشتن مادر، نداشتن فرزند، نداشتن پول، نداشتن عقل. البته نداشتن عقل خیلی قصه نداره دیگه، اونایی که عقل ندارن راحت هم نمیشون. نداشتن علم، نداشتن دوست، نداشتن برو تا آخر. حالا اون چیزی که در این دنیا غم برای انسان ایجاد میکنه نداشتن هاست، نداریه. اون چیزی که برای انسان شادی ایجاد میکنه داراییه، پول داشتن، قدرت داشتن، حیات داشتن، سلامتی داشتن. اگر شما عمق داشته ها رو بشکافین، عمق داشته ها خداست. خداست که هستی واقعیه، واقعیت این عالم خداست. لذا اگر شما از داشتن سلامتی لذت میبرین، شفا و شافی خداست. لذا شما از خدا داشتن لذت میبرین. کسی که غم داره از نداری غم داره دیگه. حالا در قیامت تنها دارایی خداست. در این دنیا هم همینه، منتها در این دنیا مصداقش عوضی شده. تنها دارایی قیامت خداست. تنها دارایی حقیقی عالم خداست. به چه دلیل؟ چون امام حسین میگه مازا وجد من فقدک. دلیل نقلیش، مازا وجد من فقدک، کسی که تو رو نداره چی داره؟ و من لذی فقد من وجده، کسی که تو رو داره چی کم داره؟ کسی که خدا رو دست و پا نکرده باشه در قیامت هیچ چی نداره. با دست خالی میخواد یک عمر زندگی کنه. حالا دنیایی هم اگه فکر کنید، یعنی خونه نداره دیگه، نداره. ماشین نداره دیگه، نداره تا آخر، تا آخر آخر نداره، آخرم نداره. یکی از شادی‌های دنیا آخر داشتنه. بالاخره میگم میمیریم خلاص میشیم، این خودش یک آرامش خاطره، اونجا آخرم نداره. اینو چیکارش کنه؟ اینه که حقیقت جهنم بعد از حق تعالی است، حقیقت بهشت قرب حق تعالی است. حالا قرب حق تعالی خدا رو داره، همه چی داره، داره لذت میبره. ما نمیفهمیم، به ما میگن باغ، جناتون تجری من تحت الانهار، حقیقتش اینا همه پوسته، مغزش خداست. همه اینا هست، همه اینا رو برای ما گفتن. اینا پرده های اولیه شه، اگه عمقش رو بشکافی عمقش اینه. مثل اینی که الان کسی بچهش رو از دست داده، داره میگه جگرم داره میسوزه، یعنی داره دروغ میگه، جگرش داره با آتیش میسوزه، این داره واقعا میسوزه، تشنه است، رافع تشنگی نداره، واقعا کامش تشنه است، تشنگی که تا ابد ادامه داره، هیچ پشت سر این تشنگی افطاری نیست، واقعا داره تشنگی میکشه، چون نداره رافع تشنگی، ساقی نداره، شافی نداره، رازق نداره، هیچی رو نداره. حالا شما میخوای از اینا تعبیر کنی، چی باید بگی؟ اینا مال مراحله، اینا مال مراحل بهشت و جهنم. در مراحل مرگ تا ورود بهشت و جهنم اینطوری، اگر کسی پاک شد که پاک شد، نشد دیگه کارش یک سر است. گفتم قرب و بعد دیگه، کسی که خدا رو تو این دنیا دست و پا نکنه، اونجا خدا رو نداره. اتقوا الله یعنی خدا رو داشته باش.
نه منظور از اون هر دو انسان میگن رسیدن به قاب چیه؟ مثلا قرب.
حالا اجازه بده اینو توی فرصت دیگه توضیح بدم. تغییر نیست، نه. این تغییر نیست. این ناخالصیه داره پاک میشه. اگه گوهر جانش، گوهر ایمانو با خودش برده باشه، آلودگی داشته باشه، این آلودگی باعث سوختن میشه. مثل اینکه یه فلزیه که روش مثلا قیر ریخته، حالا داره از یه کانون آتشی رد میشه، این قیرها شروع میکنه به شعله بر شدن، اینقدر میسوزه تا فلز خالص باقی بمونه. این فلز خالص میشه اون آدم بهشتی. حالا اگه کسی اصلا هیچ فلزی نداشته باشه چی؟ فلز سعادت نداشته باشه چی؟ این مطالبی که شما میگید ماره مراحل مرگ تا آخر قیامته. خود مراحل مرگ و مراحل قیامت مراحل پاکسازیه. اگر به آخرین مرحله یعنی بهش یا جهنم رسید، دیگه راه نجات نیست. اینی هم که شما میگید داره میسوزه الان توی جهنم، در طی این مراحل داره میسوزه. اگر داستان قیامت به پایان رسید و هر کسی منزلگاه نهاییش روشن شد، این دیگه نجات و ثواب در این کار نیست، کار تمام. چند تا روایت هم در زمینه مطالب دیگه‌ای که توی آیات هست اومده، بعضیش رو تبرکه میخونم. میگن که ان جاریتن جعلت تسکب علیه الماء یتهیأ للصلات. امام زین العابدین میخواستن وضو بگیرن، یک کنیزی داشت برای حضرت یک ابریق برای وضو گرفتن می آورد که سقط الابریق من یدها علی وجهه، این ظرف آب از دستش روی صورت حضرت افتاد. علی وجهی فرفع رأسه الیها، حضرت سرشون رو بلند کردن. فقالت، این کنیز گفت که ان الله یقول، خدای تعالی فرموده که والکاظمین الغیظ. حضرت فرمود که قد کظمت غیظی، منم کظم غیظ کردم. قالت والعافین عن الناس، دوباره اون گفت که خدای تعالی فرموده والعافین عن الناس، ادامه آیه حضرت فرمود قال قد عفا الله عنک، خدا تو رو ببخشه. قالت والله يحب المحسنين، ادامه آیه رو خون، والله يحب المحسنين. قال اذهبي فانت حرتون، حضرت گفت برو آزادت کرده. نمس ما قال لا قد تو الا في تشهده لولا تشهد كانت لا او نعم. چقدر این اشعار فرزدق قشنگه. میگه امام به کسی نه نگفته، یعنی هیچ سائلی نیامده در این خانه که امام بهش بگه نه. ما قال لا قد تو، هرگز لا نگفته. ما قال لا قد تو الا فی تشهده، فقط تو تشهدش گفته لا، چون تو تشهد بعد دیگه اشهد من لا اله الا لولت تشهدو کانت لا اهو نعمو، اگه تشهد نبود لا رو هم به نعم میگفت. ما قال لا قد تو الا فی تشهده. باز هست که در مورد الذين اذا فعلوا فاحشه ذكر الله فاستغفروا لذنوبهم، وقتی آیه استغفار اومد، سعد ابلیس جبلا به مکه یقال له سور فصرخ به اعلا صوته، شیطان بالای یکی از کوههای مکه رفت و با بلندترین صدا فریاد زد. فجتمع او الیه، افریتهای جن دورش جمع شدند. افریت به جنهای به سپه سالار جن میگن افریت، اونایی که داره قدرت زیادی هستن به اونا میگن افریت، فرمانده های سپاه ابلیس هن اینا. بله حالا الان عرض میکنم. فقالوا له یا سیدنا لما تدعونا، گفتن که ای سرور ما چرا ما رو صدا زدی. قال نزلت هذه الآیه فمن لها، این آیه نازل شده، کی این آیه رو خونسا میکنه. فقام افریتون من الشیاطین، یکی از این شیاطین بلند شد و گفت که من چنین و چنان میکنم. شیطان گفت لست لها، کار تو نیست. فقام آخرون فقال مثل ذالک، یکی دیگه بلند شد باز گفت کار تو نیست. فقال الوسواس الخناس، یکی که اسمش وسواس خناس بود بلند شد و گفت انا لها، من عهده‌دار این آیه میشم. قال بمازا، قال گفت که من بهشون وعده میدم، اعدهم و امنیهم، آرزوهای طولانی براشون ایجاد میکنم. حتی یواقع او الخطیعه، تا اینکه گناه کنن. فاذا واقعوها، وقتی که مرتکب خطا شدن، انسیتهم الاستغفار، استغفار رو از یادشون میبرن. فقال انت لها، وسواس خناس، خناس به شیطان میگن که مثل برق آشکار میشه و پنهان میشه، یعنی شما نمیتونی پیداش کنی. فقال انت لها فوکله بها الى یوم القیامه، تا قیامت اینو موکل این آیه کرد. خب رسیدیم به فرازهای بعدی، آیات 139 تا 141. فرمید که این آیات تتمه همون آیات دوره جنگ احده که امر و نهی و ثنا و توبیخ و خطاب مسلمان هاست. فرمود که ولا تهنو ولا تهزنو، سست نشین، غمگین نشین. و انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، شرط اعلون بودن مؤمن بودنه. خدا با کسی عهد اخوت نبست، حتی اگر مهاجر و انصار رسول الله باشه در زمان خود رسول الله، به قید ان شرطیه انتم الاعلون، شما از همه برترین. به چه شرط؟ ان کنتم مؤمنین، اگر مؤمن باشید. زلالی فرمود که الاعلون اطلاق کرد قول اعلونو، ولی شرطشو ایمان قرار داد. محصل معنای آیه اینه که سزاوار نیست که شما در عزمتون سست بشید و غمگین بشید به خاطر این شکستی که خوردید، در حالی که نصرت با شماست به شرطی که مؤمن باشی. بعد فرمود که و تلکل ایام، خب امروز شما شکست خوردی، دیروز اونا شکست خوردن. و تلکل ایام نداولها بین الناس، ما دست به دست میکنیم حکومت ها رو، ما حکومت ها رو دست به دست میکنیم. چرا؟ لیعلم الله الذین آمنوا و یتخذ منکم شهدا و الله لا یحب الظالمین و لیمحص الله الذین آمنوا و یمحق الکافرین. این علت جابجا کردن حکومت هاست. علامه میفرماید که یکی از سنت های الهی جابجا شدن حکومت هاست. تلک الایام نداولها بین الناس، این که ما روزگار رو جابجا میکنیم، از سنت الالهیه جرت، سنت الهی جاری شده، علا مداولت الایام بین الناس، برای اینکه این امکانات و قدرت ها و حکومت ها جابجا بشه. من غیر ان توقف علا قومن و یذب انها قومن، نه اینکه همواره به دست یه قومی باشه. خب یه زمانی در طول این تاریخ ایران و روم ابر قدرت بودن، یه زمانی پرتغال و اسپانیا ابر قدرت بودن، یه زمانی انگلیس ابر قدرت بود، یه زمانی آمریکا و شوروی ابر قدرت بودن. این از جهانیش، داخلیش هم که این همه حکومت هایی که دست به دست شده، اقوام مختلف، هخامنشی و اشکانی و ساسانی و اقوام بعد از اسلام و تسلط عرب ها و تسلط اقوام مختلف و سلسله های مختلف. و چرا این کارو میکنی؟ لمصالح عامه تتبع حاضر سنه لا توحیط و افهامکم الا به بعضا، که فهم شما نمیرسه به حق، به سر این کار، مگه به بعضی از جوانش. حالا علت چیه؟ میفرماید که برخی از حکمت هاشو این آیات میخواد بیان کن، برخی از حکمت های جابجا شدن حکومت ها. لیعلم الله الذین آمنوا، میفرماید که اون چیزی که دلیل این کاره اینه که لیعلم الله الذین آمنوا. یه موقع است که میگه که من امتحان میگیرم تا بفهمم که کی درس خونده کی درس نخونده. این میشه علم بنده، که من آگاهی ندارم به اینکه اون مطلبی رو که آموزش دادم چه کسی فهمیده و چه کسی نفهمیده. پس اینجا من علم ندارم. اما یه موقع است که من علم دارم به اینکه مطالبی رو که دارم بیان میکنم فلانی میفهمه، بهمانی نمیفهمه. کاملا علم دارم. اگر ازم بپرسی میگم این هر چی من گفتم یاد گرفت. این 40% اونی که گفتم یاد گرفت، این 30% اونی که گفتم یاد. این علم منه. ولی حالا میخوام این علمم ظهورم پیدا بکنه در خارج، در روی یک ورقه امتحانی به عنوانی که سندی بشه برای اعلام کردن. اینجا یه امتحان میگیرم، این امتحان میشه سند. اینو میگن ظهور علم. این با اون قبلیه فرق میکنه. علم خدای تعالی از این جنسه. این که میفرماید لیعلم الله، میفرماید علم الهی به حوادث و اشیا در خارج عین وجود آنهاست. یعنی چی؟ این خیلی عمیقه این مسئله. یه موقع من به شما علم دارم، شما خارج از وجود من هستی، اما یه موقع در ذهن خودم یک تصویر ذهنی میسازم. اینجایی که در ذهن خودم یک تصویر ذهنی میسازم، اون تصویر ذهنی، علم به اون تصویر ذهنی و خود اون تصویر ذهنی یه چیزه. یعنی اگر من یک لحظه از اون تصویر ذهنی چشم پوشی بکنم، دیگه از تصویر خبری نیست. اینجا علم من با وجود اون تصویر ذهنی یکیه. من نسبت به شما علمم و وجود شما یکی نیست. من چه به شما علم داشته باشم چه نداشته باشم، شما هست. اما اون تصویر ذهنی رو اگه یک لحظه علممو ازش بردارم، دیگه تصویری در کار نیست. حق تعالی علمش نسبت به اشیا از این جنسه. یعنی علم خدا مساویس با وجود اشیا در خارج. وقتی یه چنین خدایی با یک چنین علمی احتیاج به امتحان کردن داره، میفرماید که المراد بهی ظهور و ایمان المؤمنین بعد بطونهی و خفائه. مراد از این کار ظهور ایمان مؤمنه، ایمانی که در بطون مؤمن هست، نه اینکه خدا میخواد علم پیدا کنه. خدا علمش مساوی با وجود این شیئه. فان علمه تعالی بالحوادث والاشیاء بالخارج عین وجود حافی، علم خدا به اشیاء عین وجود اشیائه. فان الاشیاء معلومه له تعالی بنفس وجودها. ما دو تا علم داریم، یه موقع من به شما علم دارم، از شما فقط تصویری توی ذهن من حاضره، یه موقع به تصویر ذهنی خودم علم دارم، در اینجا تصویر ذهنی من در نزد من حاضره، یعنی تصویر ذهنی من مرتبه از مراتب وجود خودمه. علم من و اون تصویر یه چیزه، لذا علم و وجود میشه یکی. علم خدا به اشیاء نفس وجود اشیائه، لذا به محض اینکه خدا به چیزی علم پیدا کنه اون شی موجود میشه. مأخوذتون منا، نظیر علومنا و ادراکاتنا، مثل علوم و ادراکات حضوری ما. و لازم ذالک ان یکون ارادته تعالی العلم بشیئن هی ارادت و تحققه و ظهوره. لذا اینکه این فهمد لیعلم الله الذین آمنو، یعنی خدا اراده کرده تا آنچه را که میدانه از بطون مؤمنین ظهور بهش ببخشه در خارج. افاد از ذالک ارادت از ظهور ایمانهم و ازا کان از ذالک علی سنت الاسباب و المسببات. خب این احتیاج به سنت اسباب داره، باید در خارج اسباب و مسبباتی باشه تا این علم حق تعالی ظهور پیدا بکنه. یکی از این اسباب و مسببات حکومت، تغییر حکومت هاست. و یتخذ منکم شهدا. بعد فرمود که ولیمحص الله الذین آمنوا. هدف دوم تمحیص مؤمنینه از تغییر حکومت ها. و یمحق الکافرین. تمحیص چیه؟ فتمحیص هو تخلیص الشیء من الشوائب الخارجه. تمحیص خالص کردن شیء از شائبه هاست. و الا اگه پیغمبر خدا همینطور به عمر مبارکش ادامه میداد، معلوم میشد چی به چیه. باید پیامبر از این دنیا بره تا همه اون باطناشون رو آشکار کنه، بشود آن که شد. اون حکومت ها هم جا به جا شدن تا باطن ها روشن بشه. در زیر سلطه حکومت عثمان باطن طلحه و زبیر روشن میشه. باید عثمانی سقوط کنه، امیرالمومنین بیاد سر کار تا طلحه و زبیر ظهور بدن باطن خودشون. بعد معاویه بیاد و امام حسنی بیاد تا اون کسی که تو سپاه امام حسن سردار سپاهه باطن خودش رو آشکار کنه. تا یزیدی بیاد و کربلایی به پا بشه تا اهالی کوفه باطنشون آشکار بشه. وقص علازا بقیهش. بله. والمحقو انفاد و شیعه تدریجن. و یمحق الکافرین یعنی چی؟ یعنی از بین بردن تدریجی یک شیء و زائل کردن شیئن فشیئن. اینو میگن محق. و حازت تمحیص من حکم مداولت الایام و مصالحها. با زیر و رو شدن ایامه که مؤمن خالص میشه. و هو غیر العلم بالذین آمنوا الذی هو ایزن من حکم مداولت الایام. فان تمییز المؤمن من غیر مؤمن امرون. و تخلیص و ایمانهی بعد تمییز من شوائب الکفر. این که مؤمن از کافر جدا بشه یه چیزه، این که مؤمن ایمانش از کفر و نفاق و فسوق خالص بشه یه چیز دیگه است. ولی ذالک قوبل بالمحق للکافرین، به همین خاطر با محق مقابله شده. فان الله سبحانه. ببینیم میگه یمحق الکافرین. شما ممکنه بگی کجا کافرین از بین میرن؟ هرچی حکومت ها جا به جا میشه بیشتر کافرها میان سر کار. خب پیغمبر خدا رفت، کی اومد سر کار؟ میفهمد معنی آیه این نیست. از این مقابله که با هم کرده اینه که الله سبحانه یزیل اجزاء الکفر، اجزاء کفر رو خدا زائل میکنه. و نحوه از کی؟ از مؤمن شیئا و شیئا. یعنی زیر رو شدن حکومت ها محق کافرین به این معنی نیست که حکومت ها جابجا میشن تا کفار از بین برن. کفار که محکمتر میشن تعدادشون هم زیادتر میشه روز به روز. بلکه مقصود اینه که مؤمن از مقابله تمحیص مؤمن با محق کافرین به این معناست که خدا میخواد مؤمن و خالص از توی این ماجرا بیرون بیاره. خدای تعالی بخلاف ما که همه زندگیمون با آمار سر و کار داریم، خدای تعالی با آمار سر و کار نداره. خدای تعالی با کیفیت سر و کار داره نه با کمی. با عدد سر و کار نداره. یه دونه امام حسین درست بشه خلقت به هدف خودش رسید. منتابت یه امام حسین درست میشه، بعد در مکتب امام حسین هزاران نفر از علمای اسلام تربیت میشه. که نگه همون یه دونه امام حسین بوده. همون کاریو که امام صادق انجام میده، همون کاریو که امام سجاد انجام میده، همون بخششی رو که امام باقر انجام میده، همون کار شیخ جعفر ششتری انجام میده، همون کار عاشق غلامرضا یزدی انجام میده، همون کار مرحوم حاجی آخوند انجام میده. در مکتب اسلام اینا تربیت میشن، نه یکی نه دوتا. بله در عرض تاریخ کمن، در طول تاریخ چی؟ لذا خدا اجزاء کفر رو شیئن فشیئن از مؤمن میگیره، با زیر و رو شدن روزگار، سخت شدن فشارها، سخت شدن مسائل، حتی لا یبقا الا ایمانو، تا چیزی جز ایمان باقی نمیمونه. فیکون خالصا لله، این مؤمن میمانه و خلوص. و یبید و اجزاء الکفر و شرک و الکید من الکافر شیئن فشیئن، اجزای کفر و شرک و کید رو میگیره از وجودش تا هیچی از این دیگه باقی نه. فهازهی وجوه من الحکمت، این بعضی از وجوه حکمت در مداوله ایامه و عدم استمرار دولت بین قوم خاص، و اینکه دولت در دست یک قوم خاص باقی نمیمونه. انقدر اینجا میشه مثال زد، من نمیخوام مثال بزنم، خودتون قیاس کنید. روزگار ما روزگاری که خیلی خوب میشه این آیاتو فهمید. ولی لله الامر كله یفعل ما یشاء، کار در دست خداست. ولا یفعل الا الاصلح الانفع، خدا اصلح انفع رو انجام میده. کذالک یضرب الله الحق والباطل، خدا حق و باطل رو اینطوری مثال میزنه. فاما الزبد فیذهب جفاء، این کفی که از بین میره، کفر در وجود مؤمن مثل کفه، آرام آرام این کف تهنشی میشه، اون فلس خالص ناب باقی میمونه. بعد میفرماید که دین فطرت مبنی بر سنت اسباب و علل است، نه بر خرق عادت و غلبه بر اسباب عادی. حالا شما عرض شد که ممکنه سوال کنی که خب مثلا خیلی سوالات زیادی میشه پرسید، سوالات فراوان. آقا پیغمبر خدا چرا این منافقین رو قلب و غم نکرد؟ پیغمبر که اینا رو میشناخت. اگه پیغمبر خدا منافقین رو قلب و غم میکرد، دیگه عرض به حضور شما که هیچ مشکلی برای امیرالمومنین باقی نمیمون. پیغمبر که میدونست چه کسایی قرار چه کاری انجام بدن، اینا رو قلب و غم میکرد تا حکومت صاف برسه دست امیرالمومنین. وقص علازا، اگه این البته وارد باشه یکم بالاتر هم میشه رفت، میگفت خدا اصلا چرا اینا رو گذاشت کنار پیغمبر؟ خدا از اون اول جونشون رو میگرفت دیگه، اصلا از اون اول اینقدر به پیغمبری زحمت نمیداد، از اون اول مردم همه رو مسلمان میآفرید. سنت خدا بر چه اساسیه؟ میفرماید که سنت خدا بر اساس سنت اختیاره، لذا دنیا رو در اختیار بشر گذاشته. انبیان با خارق عادت کاری انجام نمیدن، لذا پیغمبر خدا در حکم فرمایی خودش نمیتونه به علم غیب خودش عمل بکنه. بله پیغمبر علم غیب داره، پیغمبر میدونه که بعد از خودش چه اتفاقاتی میفته، اما پیغمبر مأموره که به بیانه و ایمان عمل بکنه، یعنی باید طبق حکم قضایی عمل بکنه. پس پیغمبر نمیتونه از علم غیب خودش استفاده کنه، چون سنت ابتلا و امتحان اجازه نمیده. اصلا اگه سنت ابتلا و امتحان نباشه، بشر مختار نباشه در انتخاب خودش، چه فایده ای داره تربیت؟ حضور انبیا چه فایده ای داره؟ ارسال کتب چه فایده ای داره؟ این درس باشه برای ما تا ما در تربیت بچه هامون اختیارشون رو سلب نکنیم. که از اشتباهاتی که ما میکنیم، ما در تربیت بچه هامون اختیارشون رو سلب میکنیم. البته این معنیش این نیست که یه لو رهاشون کنیم هر کاری دلشون خواست بکنن، اینم نیست. ولی اختیار بچه رو نباید سلب کرد که هر آب هم میخواد بخوره به اختیار به میل من بخوره. این نمیشه. در تربیت نمیشه اختیار طرف رو سلب کرد. اصلا خدا انسان مختار آفریده. ما حالا میخوایم اختیار طرف رو سلب کنیم. نمیشه. یا تربیت بلد نیستیم نباید دست به تربیت بزنیم. چون اگر ما تربیت بلد نباشیم دست به تربیت بزنیم خرابترش میکنیم. یا تربیت بلدیم که اگه تربیت بلد باشیم که نمیتوانیم خلاف فطرت رفتار کنیم که. خدا فطرتاً اینو آزاد آفریده. حالا ما میخوایم روی آزادی این سرپوش بذاریم نذاریم این کارشو انجام بده. این نمیشه. حالا این وسط چه باید کرد؟ این احتیاج به آشنایی با دستورات تربیتی دین داره که انسان بدونه که چجوری باید رفتار بکنه. میفرماید که هازل کلام اعنی ما یبین ان الایام مقسومه بین الناس لغرض الامتحان. این سخنی که گفتیم روزگار تقسیم شده، هدف این تغییر حکومت ها و تقسیم روزگار امتحان اشخاص و تمیز مؤمن از کافر و خالص کردن مؤمنین و پاک کردن صفت کفر از جان مؤمنه، مع ما مر من نفی رجوع الامر الی النبی، با اینکه امر رو از پیامبر نفی کرد، یکشف ان المؤمنین کان یظن اکثرهم ان کونهم علا دین الحق سبب تام فی غلبتهم اینما قضا. مؤمنین خیال میکنن که چون مؤمنن باید در همه جنگ ها پیروز بشن، چون ما مسلمان شدیم پس باید در همه جنگ ها پیروز بشیم. خدای تعالی میگه اینجوری نیست. در یه جنگ شما پیروز میشین، در یه جنگ اونا پیروز میشن، تا مؤمن از کافر معلوم میشه. و ظهورهم علی الباطل کیفما کانوا فهم یملکون الامر. انگار که کار به دست ایناست. لا یدفعون انزالک و قد اجرعهم علی هازل حسبان. خب روز بدر هم که اون ماجرا رو دیدن دیگه یقین پیدا کردن که اینا هر جا به جنگن پیروز میشن، چون در جنگ بعد با اون اوضاع اسف انگیزشون که ازله بودن پیروز شدن به نصرت الهی. فکر کردن دیگه خدا وظیفه‌شه در همه جنگ ها اینا رو یاری کنه. و هازا ظنن فاسد. این یه ظن فاسد بود. اینجا مقام تربیته، باید خدا اینا رو تربیت کنه، ولی از همینجا بدبختیشون شروع میشه. بدترین بدبختی همینه دیگه که آدم به خودش قراره بشه دیگه من مؤمنم دیگه تمامه دیگه. بله میفرماید که این ظن فاسد موجب بطلان نظام امتحان و تمحیص میشه و فی ذالک بطلان و مصلحت الامر و نهی و ثواب و العقاب. اگه اینطور باشه مصلحت و نهی و ثواب و عقاب باطل میشه، اساس دین از بین میره. فانما الدین دین الفطره غیر مبنی علی خرق العاده. دین فطرت اساسش خرق عادت نیست، دین فطرت. دین عادت اساسش خرق. انبیا نیومدن با خرق عادت کار کنن. انبیا اومدن مردم رو دعوت کردن. انبیا اگر اشاره میکردن زمین و آسمان به هم دوخته میشد. ولی هیچ پیامبری نیومده با این قدرت خودش به مردم غلبه کنه. اومده دین خدا رو اعلام کرده، وایساده کتک خورده. به جناب نوح انقدر سنگ میزدن که پیروانش میرفتن از زیر یه تلی از سنگ میکشیدنش بیرون. انبیا در راه خدا اذیت‌های فراوان کشیدن. بعضیشون از وسط به دو نیم اره کردن. بعضی‌ها سرهاشون رو بریدن، بعضی‌ها رو تیکه تیکه کردن، بعضی‌ها رو در قفس حیوانات وحشی انداختن. هر کاری که تونستن با انبیا کردن. از همه کار بدتر این بود که مسخره کردن انبیا رو. ما تعتیه من آیت الا کانوا بها یستهزئون. هیچ آیه‌ای از آیات الهی نیامد الا اینکه مسخره کردن. ما یعتیه من رسول الا کانوا. این من استقراقی است، یعنی حتی یه دونه آیه نیومد الا اینکه مسخره کردن. ببین یه موقع میاد به من میجنگن این عیب نداره، یه موقع میاد منو مسخره میکنن، این خیلی سخت. انبیا رو مسخره میکردن، نسبت جنون بهشون میدادن، نسبت هزل بهشون میدادن. وقص علازا آنچه که از دست این بشر آمده کرده. ولی انبیا هیچ جا خرق عادت نکردن طبق سنت امتحان. مثل یه معلم الان میره سر کلاس مگه میتونه خرق عادت بکنه؟ اینا هم به هم با اینکه اینا میتوانستن خرق عادت بکنن و نکردن. اینا میتوانستن یه اشاره بکنن همه قلوب در اختیارشون قرار بگیره، ولی این کارو نکردن. چون اگه میخواستن این کارو بکنن اصلا این دنیا معنی نداشت. ببین اگه خدا میخواست همه رو هدایت کنه، خب ملائکه رو خلق کرده همه رو هدایت کرده دیگه. اگر خدا میخواست یه موجودی داشته باشه که این موجود راه خطا نره، فقط مسیر درست رو بره، این موجود اسمش میشد ملک، اونو که خدا داره دیگه انسانی خلق نمیشد. اصلا تعریف انسان چیه؟ میگفت دیروز رفتیم یه چلو کبابی خوردیم خیلی خوشمزه بود، فقط کباب نداشت. چلو کباب دیگه نمیشه که، چلو کباب بدون کباب میشه چلو کباب دیگه نیست. میگه یه قرمه سبزی خوردیم خیلی خوشمزه بود جاتون خالی، فقط سبزی نداشت. این دیگه قرمه سبزی نبوده، چلو گوشت بوده، مثلا یه چیز دیگه است. بعد میگه میشه یه قرمه سبزی، من خیلی قرمه سبزی دوست دارم، یه قرمه سبزی درست کنین که فقط مثلا قرمه نداشته باشه یا سبزی نداشته باشه. دیگه اون قرمه سبزی نمیشه، اون که قرمه نداشته باشه میشه کوکو سبزی، اونی هم که سبزی نداشته باشه میشه چلو گوشت. خب چلو گوشت یه غذای دیگه است، کوکو سبزی هم یه غذای دیگه است، دیگه قرمه سبزی نیست. انسان یعنی دوراهی. حالا شما میگی میشه این یه دونه راهو میبست که هیچکی بدبخت نمیشه، بعدم کیف کنه. خب خوبم از دیگه، هیچکی هم تو جهنم نمیرفت. لازمه این حرف اینه که یعنی اصلا خدا انسانو خلق نمیکرد، یعنی اصلا ما در کار نبودیم. این از اگر بناست که خدا یک موجودی رو خلق کنه که این موجود انتخاب و اختیار بین خیر و شر رو داشته باشه، نباید خدای تعالی از خارق عادت استفاده بکنه. حالا اشکال نکنید به معجزات انبیا، معجزات انبیا مال این بوده که اینا ادعا میکردن ما با عالم غیب در ارتباطیم، مردم هم جاهل بودن، به جای اینکه ازشون در ادله عقلی بخوان میگفتن تو اگه با غیب در ارتباطی ثابت کن با یه خارق عادت. اینا هم همه دعوتای اونا رو انجام نمیدادن، در یه موارد خاصی دیگه فقط عمل که خاص میشده، در تمام جایی که انبیا دعوت به معجزه رو انجام دادن پشت سرش از عذاب ترسوندن، گفتن ما این کارو میکنیم ولی اگه بعدش ایمان نیارید عذاب میشید. گفتن از توی کوه یه شتر بیار بیرون با بچهش، یه شتر باردار از تو کوه بیاد بیرون. همه احتمالات هم حساب کردن که اصلا نشه، شتر باشه باردار هم باشه از تو کوه بیاد بیرون. خب حضرت صالح فرمود که من این کار میکنم ولی اگه که شما ایمان نیارید پشت سرش عذابه ها. بعد شتر از توی کوه اومد بیرون، همشون هم دیدن، چند وقتی هم توی شهرشون از این ور اون ور میرفت، بعدم کشتنش و بعدم فعقروها. بله جاسمی اینه که عرض شد که دعوت پاسخ به دعوت مردم در معجزه علتش این بوده، ولی بنا نیست که انبیا با خرق عادت کار کنن. لذا پیغمبر خدا دست علی رو میبره بالا، اینا میگن آقا ما ارزش ها رو نمیخوایم، ما ضد ارزش ها رو میخوایم. خدای تعالی میگه بسم الله، علی جان سکوت کن بشین تو خونه، بریم با ضد ارزش ها ببینید جامعتون اداره کنیم، ببینید که پایان ضد ارزش چی میشه. حالا هر اسمی هم میخواین رو خودتون بذارید، بگین خلیفه رسول الله، با تغییر نام که چیزی تغییر نمیکنه. یه جمله دیگه هم هست که دیگه وقت تمام شد، فقط میرسیم به کلام در امتحان. یه بحث نسبتاً خوبی رو مرحوم علامه راجب امتحان بیان کرده، انشالله اینو برای جلسه بعد اگر که عمری داشتیم. سنت امتحان. اللهم صل علی محمد.